بسم الله الرحمن الرحیم. این لیس مثله شیئون عبارتون اخرای لیس که مثله شیئون، که مثله شیئون، نه اینکه مثل او چیزی نیست، مثلش هست. این کاف کاف تزیین و زایده است. در قرآن میگن از اونجاهایی که حرف اضافه زایده است اینجاست. و لیس مثله شیئون و هو منشئ الشیء حین لا شیء. یکی از جهات توحید افعالی این جمله است. منشئ انشا کننده، ایجاد کننده بدون سابقه. انشا اسم فاعلش میشه منشئ. انشا یعنی ایجاد کردن، اما منشئ یعنی ایجاد کننده. و هو منشئ الشیء حین لا شیء. منشئ یعنی ایجاد کننده. و هو منشئ الشیء حین لا شیء. در واقع حین لا شیء توضیح منشئ الشیء، چون منشئ الشیء ایجاد کننده شیء، یعنی اون موقعی که ایجاد میکنه هیچی نبوده، از هیچ ایجاد میکنه. لذا حین لا شیء در واقع توضیح منشئ الشیء. از صفات خداوند متعال که مخصوص خداست، دائم حی و قائم بالقسط. دائم یعنی وجود خدا و هستی خدا تاریخ نداره. دائمون یعنی از ازل بلا ازل بوده تا ابد بلا ابد هم هست. در واقع این دائمون تفسیر دیگری است از هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این دائمون یعنی این حیون که حیات کامل داره. موجودات دیگر حیات و ممات رو با هم دارن. چطور با هم دارن؟ ساعت الان 7:45 ما هستیم، 7:54 نیستیم، 16:08 هم نیستیم، فقط در 15:08 هستیم. یعنی در گذشته نیستیم، در آینده هم نیستیم، الان هستیم. هستی ما همینجوری سیر داره، ادامه داره. در اگر فرض کنیم آناتمون رو اسم بذاریم به 1 دقیقه که کوچکتر از 1 دقیقه است، اینجوری میشه 15:08 هستیم، 14:08 نیستیم، 16:08 هم نیستیم. محصور در زمان هستیم و در به اصطلاح شرایط. اما خدا چی؟ خدا دائمون حیون. هم دائمی است، هم حیات داره، حیاتش دائمی است، تمام صفاتش. یعنی این که میگن همه چیز آفریننده میخواد، پس آفریننده خدا کیست؟ اصلا این پارادوکسه. چون موجودات موجودن مخلوقن خدا میخوان، خدا که دیگه خدا نمیخواد. چون خدا بخواد دور و تسلسل لازم میاد و خیلی روشن عقل باطل میکنه که خدا دیگه خدا نداره. چون خدا خدا بخواد یعنی اونم مخلوقه. شبهه اینه که اگر بگیم خدا هم آفریننده میخواد، دیگه خدا نمیشه، میشه مخلوق. پس این میشه تناقض و پارادوکس. و قائمون بالقسط. یکی از جنبه های توحید خدا اینه که قیام به قسط میکنه، یعنی به عدالت. ببینید قسط در مقابل ظلمه. ظلم مال احتیاجه. کسی که ظلم میکنه چون احتیاج داره، میخواد با ظلمش احتیاجش رو برطرف کنه، اما چون خدا احتیاج نداره لذا ظلم نمیکنه، لذا قائم بالقسطه، یعنی ظلم نمیکنه. در قرآن کریم وقتی که میخوایم بگیم که خدا ظالم نیست، نمیگیم خدا لیس بظالم للعبید، میگیم چی؟ لهو والله لیس بظلام للعبید. ظلام یعنی بسیار ظلم کننده. اگر خدا یک بار هم نعوذ بالله ظلم کنه، یعنی بسیار ظلم کرده. چرا؟ برای اینکه از خدای بی نیاز عادل، بی نهایت عادل و بی نهایت فزار، اصلا ظلم معنا نداره. لذا اگر خدا ظلم کنه میشه ظلام. و قرآن گفته با انهو لیس به ظلام للعبید. خدا نسبت به بندگان بسیار ظلم نمی کنه. کم هم ظلم نمی کنه، بسیار هم ظلم نمی کنه. انه ليس بظلام للعبيد. لا اله الا هو. اگه بخوام معنای فارسی بکنیم، اله یعنی خدا، یعنی اله وقتی بود میشه معبود. وقتی نتیجه اله بودن اینه که میشه معبود. پس لا اله الا هو کلمه کامل توحیده، کلمه کامل توحید لا اله الا هو. چرا کلمه کامله؟ برای اینکه لا اله یعنی هیچ خدایی، هیچ معبودی، هیچ ولهی، هیچ معوایی، هیچ آفرینندهی، هیچ حیات دهندهی، هیچ قدرت دهندهی جز او نیست. لا اله الا هو، چون همه اینا در اله هست، الهی غیر از الله نیست. لذا اله رو اگر ترجمه کنیم به خدا خیلی نارساس، ولی کامل تره تا اینکه بگیم معبود. معبود نتیجه خدا بودنه، چون خداست معبوده. این آیه رو جز آیات فوق‌العاده قرآنه که من همیشه به اصطلاح واقعا تعجب میکنم. ذالکم الله لا اله الا هو فاعبدوه، ذالکم الله لا اله الا هو فاعبدوه. 120 انام. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه. خیلی جالبه، این از کامل ترین و هو علی کل شیء وکیل. توحید در جنبه های مختلف. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل. خیلی عجیبه. 102 102 سوره انعام. ها 102 102 ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل. بعدش میگه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. ببینید ذالکم الله، الله رب شماست. لا اله الا هو، هیچ خدایی غیر از الله نیست. لا اله الا هو خالق کل شیء، فقط یک خالق داریم، یعنی در خالقیت توحید، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در عبادت. فاعبدوه. پس نتیجه ذالکم الله ربکم و لا اله الا هو و خالق کل شیء فاعبدوه. اوکی. ذالکم الله ربکم، ذالکم یعنی توجه داشته باشید مردم، آن الله رب شماست. لا اله الا هو، هیچ خدایی جز اون نیست. این هیچ خدایی جز اون نیست، خالق و کل شی، ذالکم الله ربکم، همه چی توش هست. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق و کل شی فاعبدوه و هو علی کل شی وکیل. وکیل تکیگاه، وکیل کارگزار، و هو علی کل شیء وکیل، بر همه کل شیء، بر همه اشیا وکیل است، کارگزار است. کارگزار در اینجا روزی دهنده، حیات دهنده، میراننده، زنده کننده، علم دهنده. و هو علی کل شیء وکیل یعنی ما روزی میخوایم اونه، حیات میخوایم اونه، شفا میخوایم اونه. و هو علی کل شیء از اون آیات عجیب غریبه. ذالکم یعنی همه جهات توحید اون یه دونه داره. ذالکم الله ربکم، چون رب بعد از الله. لا اله الا هو، هیچ خدایی غیر از اون نیست. یکی از لا اله الا هو نتیجهش خالق کل شیء، نتیجه همه اینا فعبدوه. دوباره توضیح میده و هو علی کل شیء وکیل. اون وقت اینجا میفرماید که لا اله الا هو دو تا از صفتای به اصطلاح باز صفتای مادر رو، صفتای ام رو، صفتایی که صفتای دیگه ازش برمیاد میفرماید. لا اله الا هو العزیز، العزیز، الحکیم. العزیز یعنی چی؟ ارزن ازاز یعنی زمین سختی که باران درش فرو نمیره. العزیز یعنی اندیشه درش فرو نمیره، اندیشه قابل تصور اون نیست، قابل معرفت او با اندیشه نیست. العزیزه، غیر قابل نفوذه. در اندیشه غیر قابل نفوذه تا چه برسه به خود وجودش. مغلوب نیست، غالب و کل شی، قاهر و کل شی. العزیز یعنی غیر قابل نفوذه، نه در اندیشه، نه در بیرون، نه در خلقت. لا اله الا هو العزیز الحکیم. حکیم یعنی کارهای او با هدف است، با حکمت است، عبث نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. هدفدار کاراش، منتها هدفدار هدفش به خودش بر نمیگرده، هدف فاعلی نداره خدا، هدف چی داره؟ فعلی. یعنی چی؟ یعنی کارهایی که کرده هدف داره، ولی هدف فاعلی نداره، یعنی چیزی به خودش بر نمیگرده. هدف فعلی داره، هدف فاعلی نداره. این معنای حکیمه. الحکیم وقت دانشی را که هدفدار باشه و بطلان پذیر نباشه میگن حکمت. و من یعطا الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت یعنی دانش هدفدار، یعنی دانش پرکتیکال، دانش عملی، دانشی که فقط به درد دانش و کتاب بخوره. پیغمبران به ما تعلیم ندادن، دانشهایی رو تعلیم دادن که هدف دارن و ما رو در عمل کمک میکنن. العزیز الحکیم. جالبه آیه رو خوندیم که آخرش این بود که لا تدرک الابصار، یا آیه دیگه و هو یدرک الابصار، اینجا هم داره جل عن ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. خیلی عجیبه این خدایی که العزیز است، غیر قابل نفوذه. پس جل عن ان تدرکه الابصار، بالاتر از اینی که بصرها او رو درک بکنن. و هو یدرک الابصار، و او درک میکند بصرها رو. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. تو ابصار یه لطافتی هست. الان من چشمهای شما رو میبینم، خب، اما نگاه شما رو نمیبینم. چشمتون رو میبینم بازه، اما نگاه شما رو نمیبینم. نگاهتون یک مسئله حادثه خیلی لطیفه که قابل دیدن عکس برداری نیست. عکس چشم شما رو میتونم بردارم که مثلا میگن اون ور نگاه میکنه، ولی اصل نگاهتون رو نمیتونم عکس برداری کنم. و هو یدرک الابصار، ابصار جمع بصر، دیدن. خدا دیدنهای ما رو میبینه، شنیدنها را ما گوش رو نگاه میکنیم ولی شنیدن رو نمیتونیم درک کنیم. الان ما گوشها رو میبینیم ولی شنیدنها رو ما نمیبینیم، درک نمیکنیم. شنیدنها، الان شما صدای من رو میشنوید، من درک نمیکنم شنیدن شما صدای منو. اگر یک کسی اینجا باشه، کر باشه، اینجور گوش کنه، من نمیفهمم. اگر نگفته باشه که کره، میفهمم؟ نه. همونطوری که کریش رو نمیفهمم، شنواییش هم نمیفهمم. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو لطیف. لطیف دوتا معنا داره، یه معناش اینه که لطفش ثابته، صفت مشبه هست دیگه. لطیف صفت مشبه هست، یعنی لطفش ثابته، از بین رفتنی نیست. الخبیر، معنای دوم لطیف اینه که نازکبینه، یکی لطف داره، محبت داره، یکی نازکبینه، لطیفه، غلیظ نیست. لطیف در مقابل غلیظ، یعنی ریزترین کارها را هم میبیند و درک میکند. الخبیر، خبر، خبیر یعنی خیلی اطلاع داره. خبیر خبرهای جزئیه، علیم جزئی و کلیست، اعمه. معنای علم و علیم اعم از خبیره. خبیر یعنی خبرهای جزئی، ولی علیم خبرهای جزئی و خبرهای کلی. و هو اللطیف الخبیر. همه چیش توحیده. ببینید، از ولیس مثله شیء و هو منشأ الشیء حین لا شیء دائم حی و قائم بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم جل عن ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. تمام اینا توحیده و تمام اینا توحید تنزیهیه. وقت یه لغتی ما داریم به نام جلال، جله. جله یعنی بالاتر است، یعنی منزه است. ذوالجلال یعنی چی؟ یعنی صفات سلبیه. والاکرام یعنی چی؟ صفات ثبوتیه. ذوالجلال والاکرام. جل جلاله یعنی تنزیه خدا خیلی بالاتر است. جل جلاله که در قرآن کریم داریم.